کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا یا ذل اولا فی هذه العشیه. شب جمعه آخر ماه صفر و همچنین شب جمعه آخر سال و شب رحمت و آمرزش و مغفرت و گشوده شدن درهای رحمت الهی به سوی بندگان، درهای توبه به سوی گناهکاران، درهای توفیق به سوی کسانی که به دنبال توفیق و عنایت الهی هستند. امشب شب گشوده شدن این دربها به سوی بندگان است. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی در این شب زیارتی قبر ابا عبدالله به عظمت اون حضرت و به مقام و جایگاهی که نزد خدا دارد همه ما رو مشمول رحمت واسعش قرار دهد و همه ما رو انشاءالله ببخشد و بیامرزد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در این مجلس نورانی در رابطه با نصایح پیامبر گرامی اسلام به اباذر غفاری بود. امشب این فراز از سخن پیغمبر اکرم رو مورد بحث قرار میدیم که فرمودند یا اباذر الکیس من ادب نفسه و عمل لما بعد الموت. اباذر آدم کیس و زیرک کسی است که نفسش رو ادب کنه، نه ازش فرمان ببره. نه ان النفس لامارتون بالسوء، نفس امیرش بشه، نفس به او دستور بده، نفس او رو هر کجا میخواد بکشه. الکیس من ادب نفسه، کیس و زیرک کسی است که نفسش رو ادب میکنه، مأمور میکنه نه مأمورش بشه، امیرش میشه نه نفس امیر او بشه، او رو به مطابق میل خودش تربیت میکنه. الکیس من ادب نفسه. ببینید عزیزان، کیاست یعنی زیرکی، یعنی تیزبینی، یعنی هوشیاری، یعنی دقت نظر. این غیر از مکر و خدعه و حیله و نیرنگ. در روایات داریم مؤمن سه چیز درش نیست: یکی مکر، یکی خدعه و یکی قش و در واقع کلاه گذاشتن سر دیگران و خیانت کردن به دیگران. مکر صفت بدیست، خدعه صفت بدیست، قش، دقل، اینها صفات منفیست. اگرم یه وقت شما میبینید مثلا به خدا صفت مکر رو نسبت میدیم، میگیم و مکرو و مکر الله، یا به خدا صفت خدعه رو نسبت میدیم، میگیم یخادعون الله و هو خادعهم، یا حتی صفات منفی دیگه گاهی به خدا نسبت میدیم، مثلا استهزا،
خب استهزا بده، مشخره کردن، ولی قرآن میفرماید الله یستهزئ بهم، خدا هم این کسایی که مردم رو مسخره میکنن روز قیامت به استهزا و سخریه میگیرد. نسبت دادن مکر، خدعه، استهزا به خدا به اون معنای منفی نیست که تو ذهن ماش. وقتی میگیم مکر الله مکرو و مکر الله مکر الله، یعنی مکر عبد و خدا به خودش بر میگردونه. منظور از مکر الهی یعنی باطل کردن مکر عبد، نه اینکه صفت مکر به عنوان یه صفت منفی به خدا نسبت داده شده باشه. نه، مکر خدا یعنی باطل کردن مکر عبد. خدعه خدا وقتی میگیم خادعهم، یعنی برگردوندن خدعه عبد به خودش، همونه که میگه چاه بره کسی کندی خودت توش میفتی. یا میگیم خدا الله یستهزئ، یعنی مسخره کردن دیگران تجسمش در قیامت میشه مسخره کردن خودت. و الا این صفات به عنوان صفات منفی نسبت به افراد ذکر شده ازش، مکر، خدعه. اما کیاست غیر از مکره، چیس که حالا چند تا لغت دیگه هم داریم، فراست هم میگن، فراست با سین، اونم به همین معناست. فتنه هم میگن، فتنه با ته دستدار. مؤمن باید چیس باشه، مؤمن باید فراست داشته باشه، مؤمن باید فتن باشه. این سه تا واژه معنا دارد، کیاست، فتانت، فراست، یعنی تیزهوشی، یعنی دقت نظر، یعنی کلا سر مؤمن نره. یعنی مؤمن تا یه چیزی میگی تا آخرشو بخونه، تا الفو میگی تا پایان قضیه رو بهش تشخیص بده. مؤمن اگه مؤمن باشه آدم ساده ای نیست که بشه کلا سرش گذاشت، زود گزیده بشه، زود بشه خلاصه او رو خرید، زود بشه او رو چیزی رو برای شبهناک جلوه داد. این صفت خیلی صفت ارزشمندی است. من یه آیه قرآن بخوانم براتون و یه روایت، بعد بیام روی این صفت. سوره هجر اگر نگاه کنید، بعد از آنی که خداوند داستان قوم حضرت لوط رو بیان میکنه که قوم لوط به هم جنسگرایی افتادن، عذاب آمد، فرشته های عذاب رو مسخره کردن، لوط به اونها گفت این کار رو نکنید، توجه نکردن و بالاخره آثار عذاب ظاهر شد، شهر زیر و رو شد، قوم لوط جز خودش و تعدادی از خانوادش سالم موندن ولی همه از بین رفتن. عرضم اینجاست، بعد از دریان قوم لوط یه آیه تو قرآن سوره هجر، قرآن می‌فرماید ان فی ذالک، مردم تو قصه حضرت لوط، لآیات للمتوسمین. متوسم از وسم میاد، واو سین میم. ان فی ذالک لآیات للمتوسمین. داریم جای دیگه هم تو قرآن ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، تو این قصه آیاتی از نشانهایی از برای مؤمن. اما اینجا نفرموده مؤمن، فرموده ان فی ذالک لآیات للمتوسمین. از امام صادق سوال کردن آقا متوسمین به چه معناست؟ امام صادق فرمود ای المتفرسون. متوسم یعنی آدم با فراست، آدم با تشخیص، آدم زرنگ، آدم زیرک، اینو میگن متوسم. لذا تو روایات داریم اتقو فراست المؤمن. مؤمن یه تیزبینی داره، مواظب باشید. مؤمن دوبار از یه سوراخ گزیده نمیشه، مؤمن نمیشه کلاه سرش گذاشت، مؤمن نمیشود او رو به سادگی گول زد. مؤمن تو قضایا تحلیل خوب داره. چرا؟ چون ینظر به نور الله، به نور خدا نگاه میکنه. اینو میگن کیاست که بحث امشب منه. آقا کیس کیه؟ مکار بده، خودگر بده آدم باشه، هیلگر بده باشه، ولی نبایدم صاف و ساده باشه کلاه سرش بذارم، نبایدم انقدر خلاصه در قضایا سازش و معمولی باشه که هر کسی بخواد به هر راهی او رو بکشه. نه، با در مقابل مکر دشمن مؤمن باید کیس باشه. در مقابل خدعه دشمن مؤمن باید زیرک باشه. خب سوال، علامت آدم کیس چیه؟ من اول یه علامتشو از این حدیث پیغمبر که رسول گرامی اسلام خوندم براتون بگم، بعد وقت بیشتر توضیح خواهم داد کیاست رو. پیغمبر گرامی اسلام فرمود یا ابازر، ابازر میدونی کیس چیه؟ انما الکیس من ادب نفسه. کیس اینه اول کار خودشو اصلاح کنه، حساب خودشو با نفس روشن کنه، نفسش سوارش نشه. آدمی که نفس خودش سوارشه، خب دشمنم سوارش، شیطونم سوارشه، کلام سرش میره. اولین علامت آدم کیس اینه خودش با خودش کنار بیاد. به قول راسل یه جمله قشنگی داره، میگه انسان دائما در حال مبارزه است. انسان چهار جور میگه مبارزه داره: یک، مبارزه با طبیعت. دو، مبارزه با انسانها، حالا منافق، دشمن، کافر. سه، مبارزه با جسم و بدن خودش. چهار، مبارزه با نفس و روح خودش. خیلی جمله زیباییش. ایشون میگه در بخش اول، البته این مبنای روایی داره، حالا من روایتش هم میخونم، من تا حالا این جمله رو نقل کردم، روایتش هم میخونم. میگه در بخش اول مبارزه با طبیعت، بشر توفیق کسب کرده. آقا طبیعت نمیذاره از رو زمین بلند شی، جاذبه شما رو زمین نگه میداره، ولی علم پیشرفت کرده، هواپیما درست کرده، از رو زمین بلند میشه. پس هواپیما در مبارزه با جاذبه موفق بوده. در مبارزه با جاذبه به طور طبیعی شما از یه شهر بخوای بری به شهر دیگه باید ساعت‌ها بری، ولی بشر بر این طبیعت غلبه کرده، آمده و وسیله ساخته، شما رو نیم ساعت میرسونه. پس قوانین طبیعی، اختراعات بشر، اکتشافات بشر قسم اول رو حل کرده، یعنی در مبارزه با طبیعت خیلی جاها بشر رو جلو برده. دوم، مبارزه انسان‌ها با هم دیگه. در این بخش هم تانک و توپ و اسلحه تولید شده، بالاخره ببینید یه بمب میزنن یه مرتبه 100,000 تا آدم از بین میره. اینم توفیقی است که حالا غلط بشر استفاده کرده، ولی بالاخره تونسته تو این زمینه وسایلی اختراع کنه فراتر از شمشیر، بتونه علارغم قدرت کم بشر به او قدرت بده، بتونه با یه بمب 100 تا شیر و فیل رو از بین ببره. اینم دوم. سوم، مبارزه با بدن. میگه در این بخش هم بشر توفیقات زیادی پیدا کرده. پزشکی ببینه، کلیه عوض میکنه، چشم عوض میکنه، قلب عوض میکنه، اصلا آمده بسیاری از بیماری را برش غلبه کرد. وقت یه جمله خوبی که ایشون داره اینه، میگه تو بخش اول قوانین طبیعی مشکل رو حل کرد، تو بخش دوم قوانین نظامی مشکل رو حل کرد، تو بخش سوم قوانین پزشکی مشکل رو حل کرد، تو بخش چهارم آدم با روحش باید چه کار کنه. میگه این چیزی جز مذهب نمیتونه حلش کنه، فقط مذهب است که میتونه در این بعد سوم و چهارم بشر رو پیروز کنه، و الا اگه به خودش واگذار بشه میمانه. نه قوانین علمی، نه قوانین نظامی، نه قوانین پزشکی نمیتونه این بشر رو با این نفس کنار بیاره. ببینید عزیزان، ما دو دسته تمایل درمون هست: تمایلات فطری، تمایلات غریزی. مثلا میل به پرستش این فطریه، میل به خدمت به دیگران فطریه، میل به احترام به بزرگتر فطریه، اینا تمایلات فطری. دسته دوم تمایلات غریزی، میل جنسی غریزیه، میل به غذا غریزه حیوانیه، مشترک بین انسان و حیوان. هر میلی که بین انسان و حیوان مشترکه بهش میگیم میل غریزی، هر میلی که مخصوص انسانه بهش میگیم میل فطری. میل به پرستش فطری است، ولی میل جنسی غریزی است. میل به آب، میل به غذا، اینا همه به قول اون شاعر میلهایی که در انسانن، میلها همچون سگان خفتند، اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند، تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس کوبت در سگان. شما 50 تا سگ گرسنه توی بیابون نشسته باشن همه دارن چرت میزنن نگاه میکنن به هم، تا یه شکار میندازی وسط همه بلند میشه حمله میکنن. میل اینطوره دیگه، یه زن نامحرم، یه فیلم فلان، یه عکس حرام، یه صحنه معصیت، دوی همه چشمهای گرد میشه توجه میکنه. این همون میلها همچون سگان خفته اند، اندریشان خیر و شر بنهفته اند، تا که مرداری درآید در میان، نفخ سور هرس کوبت بر سگان. صد چنین سگ اندرین تن خفته اند، واقعا اینطوره، صد چنین سگ اندرین تن خفته اند، چون شکاری نیستشان بنهفتند. شکاری نیست که ساکتن، ولی صحنه بره اون بره مرز ببین چطور چجوره، بره آب پیدا کنه ببین شناگر خوبی هست یا نیست، ریاست برایش پیش نیمده میگه بده، بذار رئیس شه، مسئولیت برایش پیش بیاد، پاشه اون بره مرز بذاره، صحنه حرام پیدا شه، تو عروسی مختلط و مجلس حرام باشه. این مهم است. صد چنین سگ اندر این تن خفته اند، چون شکاری نیستشان بنهفته اند. حالا اونی که من میخوام امشب عرض کنم خوب دقت بفرم، میخوام این کلام رسول خدا روشن بشه که الکیسو من ادب نفس. فرق میل فطری با میل غریزی اینه، میل غریزی باروار کردن نمیخواد، از تمرین و بفرمایید یاد دادن نمیخواد، کسی تشنشه خودش دنبال آب میره، کسی گرسنشه دنبال غذا میره، کسی میل جنسی داره دنبال ارضای جنسی میره، اینا خود به خود بیدارن. اما میل فطری اینطور نیست، میل به پرستش بیدار کننده میخواد. پیغمبرا اومدن اینو بیدار کنن، لیستعدو هم میثاق فطرته، انبیا اومدن انما انت مذکر، اینو بیدار کنن. حالا برادران عزیز، خواهران گرامی، دو دسته تمایل در ماست، تمایل به حیا فطریش، تمایل به عفت فطریش، تمایل به کرامت فطریش، تمایل به عزت فطریش، تمایل به خداپرستی، حس تقدیر، بندگی. اما جلوشم یک سری تمایلات غریزی صفر وایساده، میل جنسی، ریاست طلبی، حب مال، هوسرانی، حرص. و تو این دعوا چه کنی؟ واقعا دعواست. آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. از اون ور گنجینه سر حق، از اون ورم در بحر هوس مستغرق. قاطی میشه دیگه. آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. گنج کونین است ذات آدمی، هست بی پایان صفات آدمی. اینجاست که نبی مکرم اسلام به ابوذر میفرماید الکیس من ادب نفسه. کیس اینه که تو این دعوا تمایلات فطریشو حاکم کنه، تمایلات غریزیشو محکوم. چون نفس خصوصیاتی دارد که اگر طوفانی بشه آدم رو بیچاره میکنه، اگر امیر بشه آدم رو ساقط میکنه. بذار من 4-5 تا از علامتهای نفس رو براتون بگم، خصوصیات نفس. یک خصوصیت نفس انسان توسعه طلبی است. اگه میدان بهش بدی فکر کردی ولت میکنه، با همین یه نگاه سب میکنه، با همین یه سیدی تمام میشه، با همین یه رشوه میخوابه، با همین یک معصیت و دروغ ارضا میشه. ابدا. در جنگ جمل امیر المؤمنین علیه السلام زبیر رو خواست، فرمود مازا تفعل، زبیر چه میکنی؟ تو که صحابی پیغمبری، تو که پیغمبر تو جاهای حساس میفرستادت مأموریت، تو که منو بیشتر از بقیه میشناسی، تو یادت پیغمبر خدا به من و تو با هم ایستاده بودیم؟ فرمود زبیر چقدر علی رو دوست داری؟ گفتی علی ابن ابی طالب جان من است، هستی من است. یادته؟ زبیر چرا امروز مقابل من سفارایی؟ این لشکر چیه جمع کردی؟ این همه آدم به اسم خونخواهی عثمان. آخه حضرت امیر نقشی تو قتل عثمان نداشته. هیچ نقش. امروز برادران عامه‌مونم اینو میگن، اهل سنت هم خودش میگن هیچ نقش، تو خانه بود حضرت. چه عنوان این جمعیت در مقابل من علم کردی؟ گفت اطلب ما تطلب، همونی که تو میخوای منم میخوام، ریاست. آقا فرمود من دنبال ریاست نبودم، اونقدر مردم در خانه من ریختن، نزدیک بود حسن و حسینم، حالا حتی حسن و حسین اون روز بزرگ بودن، بچه نبودن، سنشون به هر حال بالاست، اما اونقدر جمعیت ریخت که نزدیک بود فرزندانم زیر دست و پا قرار بگیرن. منو به این مقام مردم جمع شدن و الا من نمیخواستم این مسئولیت رو. گرچه امام مشروعیتش با مردم نیست، امام فقط مقبولیتش با مردمه، یعنی مردم اگه بپذیرن میتونه حکومت کنه، و الا امام مشروعیتش با خداست، رأی مردم در انتخاب امام دخالتی ندارد. ولی اگه مردم آماده شدن از امام استفاده کنن، امام حاکم میشه، و اگر آماده نشدن تو خانه می نشیند ولی امام است، گرچه حاکم نیست. از این 250 سال امامت ائمه ما 5-6 سالش کمتر حکومت بوده، ولی بقیهش هم امامت بوده، چون امامت منصوب از طرف خداست. زبیر من به دنبال این نبودم، چه قائله ای علم کرده، چقدر آدم، چند هزار آدم به کشتن داده. کعب ابن سور با سه برادرش عالم مفتی بود، خودش فتوا میداد، تفسیر میکرد، تو جمل کشته شدن. یک خصوصیت نفس توسعه طلبی، آقا به نفس میدان بدی ولد نمیکنه، مثل باطلاقه. با یه سیدی، با یه نگاه، با یه صحنه حرام، با یه دروغ، با یه لقمه شروع میشه، ولی بیچاره میکنه انسان، چون نفس توسعه طلب است. صفت دوم نفس تخریب فضائل. الله اکبر. نفس یه کارش اینه فضیلت ها رو توجیه کنه و خراب کنه. زین له سوء عملی فرآه حسن، اونقدر برات زیبا جلوه میده، اونقدر برات تزیین میکنه، اونقدر فضائل رو وارونه جلوه میده، خود انسان هم گاهی به شک میفته. نفس کارش تخریب فضائله. و چه میکند؟ شما تاریخ نگاه کنید. من امشب این رجال رو نگاه میکردم، تاریخ این هشام ابن ابراهیم، چه شخصیت های در تاریخ خیانت کردن به خاطر تمایلات نفسانی. هشام ابن ابراهیم وکیل موسی ابن جعفره. هشام ابن ابراهیم از اصحاب خاص امام کاظم است که گاهی خدمت آقا میرسید، نامه میآورد، وجوهات میآورد. همچین که امام کاظم به شهادت رسید، امام رضا علیه السلام به امامت رسید، آمد خدمت امام رضا علیه السلام. خودش میگه، میگه من یک سفری میرفتم مکه، اومدم مدینه خدمت آقا علی ابن موسر رضا، از آقا سوالاتمو پرسیدم، و قبل از این که خدمت آقا بیام تو ذهنم بود، چون سردرد شدیدی داشتم، از آقا تقاضا کنم دعا کنه سردردم متوقف بشه، و دلم هم میخواست پارچه احرامم رو که دارم میرم عمره از دست امام بگیرم، یه پارچه باشه که امام به من هدیه کرد، ولی یادم رفت، هم سردرد و یادم رفت بگم، هم پارچه رو. وقتی سوالاتم رو از امام پرسیدم، بلند شدم وداع کنم، آقا فرمود بنشین. من چیزی نگفته بودم، نشستم، آقا دست مبارکش رو سرم گذاشت، دعا خوند، فرمود دیگه سردرد نمی کن. دو تا قطعه پارچه سفیدم به من داد، گفت بیا اینم لباس احرام. ببین کرامتم از امام دیده. میگه رفتم مکه، پسرم به من سفارش کرده بود یه پارچه‌ای براش بخرم، پارچه‌ای که پارچه یمانی بود، خیلی دنبالش گشتم پیدا نکردم. باز آمدم مدینه، باز خدمت امام رضا رسیدم، خدمت آقا، چون گاه اینایی که می رفتن مکه در رفت و برگشت می اومدن امام رو زیارت می کرد. وقتی آمدم خداحافظی کنم، دیدم آقا یک پارچه رو میان یک بقچه به تعبیر ما پیچیدن، فرمودن اینم اون پارچه که برای پسر دنبالش گشتی و پیدا نکرد. این آدم با وکالت امام کاظم، با این کرامتی که از امام رضا دیده، وقتی امام رو آوردن ایران، گول عباسی ها رو خورد، هشام ابن ابراهیم شد جاسوس مأمون پیش امام رضا، منکر امامت امام رضا، منکر فضائل امام رضا، نسبت دروغ به امام رضا، و کارش به اون جای رسید که امام رضا او رو ترک کرد، او رو نفی کرد. ریان ابن سلک میگه اومدم خدمت آقا علی ابن موسی رضا، گفتم آقا هشام ابن ابراهیم اوضاع رو به هم ریخته، دروغ به شما نسبت میده، تو جامعه به شما شایع پراکنده نسبت به شما میکنه. خیلی آدمی هم که مطرح بوده وقتی اینطور میشه زود مردم باور نمیکنن، حرفاشو میپذیرن، خیلی باور نمیکنن دروغ بگه. گفتم آقا این میاد گاهی منزل ما، اجازه میده من رو خفه کنم تو منزل، بعد بگم خودش به مرگ طبیعی مرد. اینقدر ریان ابن سلم دلش دست این پر بود، آقا خفهش کنم بگم خودش مرد. آقا فرمود ابدا ما به قتل کسی راضی نیستیم، ما به مرگ کسی راضی نیستیم، فقط از خودتون تردش کنید، به مردم ابلاغ کنید هشام ابن ابراهیم از ما نیست، هشام ابن ابراهیم عباسی. البته عباسی نبود، چون خیلی با عباسی ها دم خور بود بهش میگفتن عباس. یک کار نفس، تخریب فضائل، رها کردن امام و اینطور منکر فضائل امام رضا شدن، خیلی از این نمونه ها داره. علی ابن محمد شلمقانی وکیل امام زمانه، حسین ابن روح که نایب خاص امام زمانه، هر وقت نبود علی ابن محمد جاش میشست، پولای مردم رو میگرفت خدمت آقا میبرد، نامه ها رو میگرفت خدمت آقا میبرد. حسادت ورزید به حسین ابن روح، حسادت ورزید چرا او وکیل امام زمان، حسین ابن روح نایب خاص بود، اما ایشون نایب خاص نبود، ایشون از طرف حسین ابن روح وکالت بود، چرا او نایب خاص باشه و من نباشم؟ حسادت جزء اولین گناهانی است که رو کره ارض واقع شد. مگه قابیل حسادتش باعث نشد برادر رو بکشه؟ مگه داداشای یوسف رو حسادت برادر رو تو چاه نینداختن؟ گاهی ببینید به یک عالمی، به یک همکاری چرا حسادت؟ بگو خدا رو شکر به تو داده این مقام رو، خدا به منم بده. اگه زوال نعمت رو در کسی خواستی این حسادته، اگه توانمندی خودت رو از کسی بالاتر دیدی این حسادته. من همینجا به نظرم یه شب عرض کردم یا جای دیگه، یکی از مطالبی که تو روایات ما سفارش شده اینه، هر کجا ازتون تعریف کردن، هر کجا شما رو تمجید کردن، بلا فاصله برو یکی بالاتر خودتو مطرح کن که غرور نگیرد. خیلی مهمه. فضل ابن شازان میگه به محمد ابن ابی عمر گفتم عجب سجده هایی داری، گفت سجده های جمیل ابن در راج رو ندیده بودی، اون کجا و من کجا. این خیلی مهمه که آدم تا بهش گفتن عجب کلاس خوبی، تدریس خوبی، آقا تدریس فلانی رو ندیدی، عجب سخنرانی، سخنرانی فلانی رو ندیدی، عجب نمازی، نماز فلانی. یه گزینه بالاتر. جابر ابن عبدالله انصاری میگه وقتی به امام سجاد عرض کردم آقا چرا اینقدر عبادت میکنید، چرا اینقدر خودتون اذیت میکنید، خواهران شما نگران شما، سکینه بنت الحسین نگران شماست. میگه آقا رب یه کتابی آورد از داخل اتاق، فرمود نگاه کن عبادت جدم علی ابن ابی طالب رو ندید، اگر عبادت او رو دیده بودی به من این حرف رو نمیزد. بلا فاصله نظر او فی الدین الا من هو فوقه، چرا تو دین به پایین دست نگاه میکنی؟ برو رو گزینه بالاتر. علی ابن محمد شلمقانی سقوط کرد، آمد اختراع نظریه کرد، قائل به تناسخ شد، حرفی که امروز هندوها میزنن به یک معنا بودایی ها میزنن، آمد گفت پیغمبر گرامی اسلام حلول کرده است در محمد ابن عثمان، امیر المومنین در حسین ابن روح، فاطمه زهرا در ام کلثوم دختر محمد ابن عثمان، خود منم خدا هستم و ادعای خدایی کرد. گفت حرام میکنم، حلال میکنم، نفی میکنم، اثبات میکنم، ازدواج با محارم رو با جایز کرد، حکم وجوب نماز رو برداشت، یک عقاید خرافی. امام زمان علیه السلام نامه نوشتن به حسین ابن روح، فرمودن حسین ابن روح او گمراه است، علی ابن محمد گمراه است، زال است، مواظب باشید سراغش نرید. بعدم حاکم عباسی خب قرن چهارم بوده او رو اعدام کرد و بدنش رو سوزان، اینطور سقوط کرد. این کار نفس، گاهی از راه دین وارد میشه، گاهی از راه شبهه تو ذهن وارد میشه، گاهی میبینی هر کسی رو از یک طریقی، این یه خصوصیت نفس، تخریب فضائل، یه خصوصیتش توسعه طلبی، خصوصیت سوم نفس. اینا رو خوب عنایت کنید ببینید اینها ویژگی های نفس انسانه. خصوصیت سومش سکر و مستی است. نفس از انسان تعقل رو میگیره، انسان رو در وادی دنیا سکر مال، روایت داریم مستی غرور از مستی شراب بدتر، چون مستی شراب مقطعی است، اما مستی غرور گاهی تا آخر عمر آدمو میگیره. مستی غفلت قرآن میفرماید تا اون زمانی که جان آدمو رو میگیرن گاهی آدمو میگیره. و کشف ناهن که قطعه، وقتی پرده ها یادداشته میشه اون موقع تازه غفلت زدوده میشه. لقد کنت فی غفلت من هذا. سکر و مستی، توسعه طلبی، تخریب اینا ویژگی های نفسه. حالا نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید یا ابا ذر، بذارید کلامو جمع کنیم، فرمایش پیامبر است یا ابا ذر الکیسو من ادب نفسه. آدم زیرک کسی که اولین نفس خودش است خودعه کن. البته این خودعه منفی نیست، این خودعه به این معناست که شما به گونه ای باش برخورد کن که بر تو حاکم نشه. تو بعضی روایات داریم ذلل نفسه، نفستو خار کن. خار کردن، خودعه، تعدیب، همه اینها کنایه از همین است. و خلاصه ی عرضم امشب این شد دو دست تمایلات در ماست، تمایلات فطری، تمایلات غریزی. امیر المومنین علیه السلام فرمود الکیسو من احیا فضائله و امات رضائله. کیس کسیست که فضائل فطریشو زنده کنه و غرایز حیوانیش رو محکوم کنه. الکیسو من احیا فضائله و امات رضائله. این خلاصه بحث راجع به کیاست که عرض کردم گاهی فراست، گاهی فتانت با تای دشتدار تعبیر شده. و به تعبیر قرآنم ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. توسم یعنی تفرس، متوسم یعنی متفرس. مؤمن ضمن این که نباید مکر تو زندگیش باشه، باید زیرکم باشه و کیاست داشته باشه. البته حالا ممکنه شما سوال کنید آدم چطور کیاست به دست میاره، راه‌های کسب این تیزبینی چیه؟ اینو انشاءالله اجازه بدید فردا شب بحث می‌کنم، چون بعضیاش فطریه، بعضیا ذاتن و وراثتن آدمای تیزین، خانوادگی اینطورن، حافظه قوی دارن، تیزبین، ولی بعضیاش اعطائیش، اکتسابیش. راه کسب فراست رو من فردا شب برای شما خواهم گفت که اینی که فرمودن کیس کسیست که ادب نفسه، چطور انسان این کیاست رو میتونه به دست بیاره. خداوندا به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت به همه ما نور ایمان، نور فراست، نور ظرافت و تیزبینی عنایت بفرما. خب شب جمعه است و شب زیارتی قبر آقا و اربابمون ابا عبدالله الحسین. منم از همین جا دلهای شما رو روانه کنم، شب جمعه آخر ماه سفر است، دلها رو روانه کنم کربلا. سفره محرم و سفر داره برچیده میشه. خوشا به حال اونهایی که توانستن از سر این سفره ولو اندکی تناول کنن، تونستن نام خودشونو جزء عزاداران ابا عبدالله، جزء اقامه کنندگان عزای حسینی ثبت و ضبط کن. خیری برای ما صعوبت قائل نشدن، گفتن اگه میخوای حسینی بشی رو به قبله به سه مرتبه بگو سلام الله علیک یا ابا عبدالله، ما اسمتو مینویسیم. گفتن اگر به اندازه قطره ایم عشق جاری شد از چشمت، حتی تباکی هم کردی، ما اسمتو جزو عزادارانش مینویسیم. گفتن اگه قصدم کردی تو مجلس ابا عبدالله شرکت کنی، ما اسمتو مینویسیم. اگه دلت میخواست خرج کنی نداشتی، ما اسمتو مینویسیم. خیلی تو دستگاه حسینی سهولت قائل شدن. معنای این سهولت مجوز عصیان نیست، نه، اینی که گفتن گناهان ما تقدم و ما تأخر بخشیده میشه، معناش سهولت در ثبت نامه، یعنی بیا اسمتو وارد کن. حسین درگاهش درگاهیست که پذیرای همه است، ولو با یه قطره، ولو با تباکی، ولو با حضور در مجلس، ولو با انگیزه خرج کردن برای ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، آخرین شب جمعه ماه سفر است، نمیدونم چقدر توفیق داشتی تو مجلسای ابا عبدالله شرکت کن، اما همین امشب از کنار حرم مطهر فاطمه معصومه دلت رو روانه کن زیر اون قبه ابا عبدالله، اون قبه ای که علی اجابت و تهده، اقامه کن به اون تربتی که الشفاء فیه، الشفاء فی تربته، و از همین جای عرض سلامی به پیشگاه مقدس آقا داشته باش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکو. حالا همه سلام بدیم، همه خودمونو تو حرم حسین ببینیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل ابا، ای لبانت بوسگاه فاطمه و ای خجل از تفرات و القمه. حسین جان بر لب دریا لبت خشکیده بود، از آتش کی اصغرت خوابیده بود، از آتش کی اصغرت خوابیده بود. یا ابا عبدالله، همه مصائب شما یک طرف، تشنگی شما هم یک طرف. گرچه کرامت حسین، عظمت حسین، ابهت حسین شاید اجازه نداد ابراز کنه، اما خیلی تشنه بود، هم خودش تشنه بود، هم فرزندانش تشنه بودن. خود ابا عبدالله از صبح عاشورا فعالیت داشته، بالا سر شهدا آمده، خیمه آمده، مقتل آمده، آخرین شهیده، لذا بیش از همه تشنگی کشید. عرض کنم یا با عبدالله، متجاوز از 30 سال سید الساجدین هر وقت آب دید صدا زد قتل ابن رسول الله عطشان، مرد و بابام و با لب تشنه کشده. متجاوز از 30 سال هر افطار تا آب بردن صدا زد بابام با لب تشنه جان داد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. زینبم این مصیبت و خان تا اومد گودی قتلگاه، داداشم به عبلت شان حتی مزا، پدرم به قربانت با لب تشنه جان دادی. خودشم پیام داد فرمود شیعه من تشنه جان دادم، شما وقتی آب می نوشی به یاد لبهای تشنه من بگو حسین یا حسین. فرمود شیعتی ما انشربتم ما از بن
فذکرونی. حالا هر کجای این عرب نشستی این شب جمعه صدا تو آزاد کن، تأسی کن به جابر ابن عبدالله سه مرتبه یا حسین.